بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و بی‌دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با مجله شبانگاهی امشب که شامل برنامه دیدگاه ها خواهد بود. اما قبل رسیدن به برنامه دیدگاه ها، توجه شما را به مهمترین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم. رهبران اتحادیه اروپا و مقام های ارشد روسیه روز جمعه اعلام کردند بر سر مذاکرات به منظور تقویت همکاری های دو طرفه توافق رسیدند. دمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه می گوید گفتگوها با مقام های اتحادیه اروپا حدود یک هفته دیگر در روز چهارم ماه ژوئیه در بروکسل آغاز می شود. اعلام توافق بر سر این مذاکرات بعد از نشست دو روزه مقام های دو طرف در روسیه صورت می گیرد. وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست امروز خود در کیوتو ژاپن با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستند تا غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق درآورده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ژاپن همچنین در بیانیه خود می‌نویسند قویاً از ایران می‌خواهند تا در منطقه به ویژه در ارتباط با روند صلح خاورمیانه و ثبات در عراق و افغانستان رفتار مسئولانه‌تر و سازنده‌تری را در پیش بگیرد. وزیران امور خارجه گروه 8 در ارتباط با پرونده هسته‌ای کره شمالی نیز ضمن استقبال از اقدام این کشور در ارائه گزارش برنامه هسته‌ایش خواهان تسریع حل پرونده هسته‌ای کره شمالی و همکاری کامل این مذاکرات شش جانبه برای کشور برای تصدیق گزارش فعالیت‌های هسته‌ای خود شدند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه تندی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را یک دغل‌کاری و بی‌اعتبار توصیف کرد. یک سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل با توخالی خواندن انتخابات زیمبابوه تاکید کرد نتیجه انتخابات نیز پوچ خواهد بود. روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه که در آن رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور عملاً تنها نامزد این رقابت هاست برگزار شد. بنا به گزارش‌ها تا این لحظه حضور شهروندان زیمبابوه در این انتخابات کمرنگ بوده است. مقام های افغان میگویند موشک هایی که روز جمعه از کشور همسایه پاکستان به روستاهایی در شرق افغانستان پرتاب شد منجر به مرگ دست کم یک کودک و زخمی شدن چندین تن دیگر شده است. به گفته مقام ها شبه نظامیان در این حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را در شهر کنار مرکز استان اسدآباد هدف قرار داده بودند. مقام‌های عراقی می‌گویند مردان مسلح یک قاضی ارشد این کشور را در شرق بغداد ترور کردند. به گفته مقام‌های عراقی، قاضی کمال الشویلی روز جمعه در حالی که در حال راندن به سوی منزلش بود، توسط مردان مسلحی که سوار بر خودرو بودند ترور شد. قاضی شویلی رئیس دو دادگاه تجدید نظر بر بغداد بود. باراک اوباما نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون رقیب پیشین او روز جمعه در شهر یونیتی یا اتحاد ایالت نیو همشایر در گرد همایی به منظور متحد کردن حزب دموکرات شرکت خواهند کرد. پارلمان محلی باسک در اسپانیا روز جمعه تایید کرد یک همه‌پرسی در ارتباط با خود مختار شدن این منطقه برگزار شود. برگزاری این همه پرسی تنها با اختلاف یک رأی در پارلمان 75 عضوی باسک به تایید رسید. این رفراندوم که قرار است در روز 25 ماه اکتبر برگزار شود به عنوان اقدامی سربسته در تلاش برای جداسازی باسک از اسپانیا مشاهده می شود. زلزله‌ای به قدرت 6.7 ریشتر روز جمعه در اقیانوس هند روی داد، اما به گفته مقام ها انتظار نمی رود این زمین لرزه سونامی به دنبال داشته باشد. به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، مرکز این زمین لرزه در حدود 114 کیلومتری جنوب غربی خلیج بلیر پایتخت جزایر آندامانا بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز در نماز جمعه تهران خطاب به آمریکا و اتحادیه اروپا گفت آنها اشتباه می‌کنند و ادبیاتی را که به کار می‌برند برای کشورهای کوچک است نه ایران. آقای هاشمی رفسنجانی افسود اتحادیه اروپا منابع بانک ملی ایران را با گستاخی مسدود کرده و آمریکایی ها لایحه‌ای را برای تحریم بیشتر ایران به مجلس نمایندگان و سنا بردند و همچنین امروز در جلسه 8 کشور صنعتی جهان تصمیم به تشویق و تهدید ایران گرفتند. اما اروپا و آمریکا کوچکتر از آن هستند که بخواهند ایران را تشویق یا تنبیه کنند و باید ادبیات خود را درست کرده و با ایران مذاکره کنند. و در پایان آنکه مراسم قرعه‌کشی مرحله چهارم مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2010 میلادی امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد. در این قرعه‌کشی تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله پایانی مسابقات با تیم‌های امارات متحده عربی، کره جنوبی، کره شمالی و عربستان همگروه شد. و ما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. وزیران امور خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و روسیه موسوم به گروه G8 روز جمعه امروز در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و روشی مسئولانه‌تر و سازنده‌تر در منطقه در پیش گیرد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود در کرمانشاه با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت دشمنان در ماجرای هسته‌ای نتوانستند مانع حرکت ملت ایران شوند و هرگز نخواهند توانست. بیش از یک هفته پس از ارائه بسته پیشنهادی 5+1 به جمهوری اسلامی و بدون آنکه دولت ایران در این باره نظر نهایی خود را اعلام کرده باشد، اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم خود را درباره تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با اعلام بستن شعبه‌های بانک ملی ایران در اروپا و مسدود کردن دارایی‌های این بانک به اجرا گذارد و خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام اتحادیه اروپا را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت اگر بناست با ایران در مورد بسته پیشنهادی مذاکره کنید، چرا قبل از بررسی راه تقابل را در پیش گرفته اید و با این حال دم از اعتماد سازی می زنید؟ از سوی دیگر دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به همراه متحدان خود از جمله اسرائیل همچنان در قبال پرونده هسته ایران به راه حل دیپلماتیک معتقد است. ناظران تاکید کاخ سفید به حل مسئله هسته ایران از راه دیپلماتیک را بیان موضع رسمی آمریکا به گزارش یک هفته پیش روزنامه نیویورک تایمز ارزیابی می‌کنند که با انتشار خبری درباره اجرای یک مانور بزرگ جنگنده‌های ارتش اسرائیل بر فراز دریای مدیترانه به گمانه‌زنی درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته ایران دامن زده بود. همزمان با انتشار این خبرها، رسانه‌ها از ابراز تمایل آمریکا برای باز کردن دفتر حفظ منافع خود در تهران منتشر کردند که تاکنون از سوی مقام‌های رسمی این کشور تایید یا تکذیب نشده است. بررسی تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران، گمانه‌زنی‌هایی که درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌شود و اقدام‌های احتمالی آینده غرب در برابر ایران را در کانون برنامه دیدگاه‌های هفته رادیو فردا قرار دادیم. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و امیرحسین گنجبخش تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای زیباکلام آغاز کنیم که آیا واکنش ایران در برابر تصمیم اتحادیه اروپا و به ویژه گفته‌های علی لاریجانی را ناشی از اهمیت تحریم بانک ملی دونست و یا نه گفته‌های آقای لاریجانی را باید ورای اهمیت این تحریم دید؟
فکر می‌کنم که در حقیقت هر دو جنبه سوال شما توی واکنش آقای دکتر لاریجانی مستتر هستش. اولا به لحاظ تجاری اقتصادی این تأثیر و تأثیرات زیادی میذاره روی وضعیت مالی در ایران. تجار که وارد کننده کالا هستن، چه شرکت های دولتی چه بخش خصوصی، مجبور هستن حالا این رو طریق دبی، امارات و اشکال دیگر باز بکنن. خود این یه چیزی حدود بین 10-20% روی کالایی که به ایران وارد میشه تأثیر میگذاره. بنابراین جای ناراحتی و شکایت هستش از اتحادیه اروپا که چرا این تصمیم رو اتخاذ کرد. در این حال آقای لایجانی مسئله دیگری هم که دارن مطرح میکنن این هستش که ما که هنوز به بسته جدید 5+1 که هفته گذشته از طریق آقای سولانا به تهران آورده شد پاسخی ندادیم و قرار سر اون مذاکره بکنیم. این عمل به معنای این هستش که ما پاسخ دادیم، پاسخ منفی بوده، یا اینکه اروپایی ها میخوان فی الواقع ما رو تهدید بکنن و ضرب شستشون بدن، بگن که این اولشه و اگر چنانچه پاسخ شما به این بحث منفی باشه مشابه این خیلی جدیتر اتفاق خواهد افتاد.
آقای زیباکلام، نمیشه این گفتهای آقای لاریجانی رو اینطور تفسیر کرد که صبر کنین ما جوابمون مثبت خواهد بود؟
نه نه نه، اینو باید اینجوری تفسیر بکنیم که شما باید، شما یعنی اتحادیه اروپا، باید انقدر برای ایران به عنوان طرف مذاکره کنندش حرمت قائل بشه که قبل از اینکه پاسخی رسما داده نشده ما رو مجازات و تنبیه نکنن.
خب آقای تقی‌زاده، اروپا همیشه به ایران این هشدار رو داده که وقت گذرانی بی‌نهایت نیست، بالاخره باید یه موقع ایران تصمیم بگیره که میخواد چیکار کنه. از سوی دیگر خب میشه گفت شکوایه ایران هم جای خودشو داره، چون میگه که ما هنوز جوابی به بسته شما ندادیم، دوباره چرا تحریم میکنیم. تحلیل شما از این رفتار اتحادیه اروپا و هشدار آقای لاریجانی چی است؟
ایران همیشه متهم به این بوده که وقت کشی میکنه و از ادامه مذاکره استفاده میکنه برای خریدن وقت بیشتر. اونچه که حالا در قبال ایران اعمال میشه معروف شده به سیاست چماق و هویج. خب اروپایی ها میگن با توجه به اینکه این اتهام متوجه ایران هست نمیتونن چماق رو زمین بگذارن و فقط به ارائه هویج بسنده کنن. اونچه که حالا میبینیم کاربرد مشترک و همزمان چماق و هویج و بزرگتر شدن هر کدوم از اونها، یعنی ایران ضمن اینکه بسته پیشنهادی رو در مقابل خودش داره چماق رو هم در کارآمدی کامل داره میبینه و این شاید به نوعی از دید اروپایی ها پیشگیری خواهد کرد از اتلاف وقت بیشتر ایران برای فکر کردن در جهت پذیرفتن یا رد بسته پیشنهادی. اروپا با این عمل میخواد نشون بده که در مقابل ایران مصمم هست، اون چیزی که میگن عدم تحمل اتمی شدن ایران و یا اصرار در به نتیجه رسیدن ایران در جهت رد یا قبول این پیشنهاد. بنابراین ایران به نظر میرسه همونطور که آقای لاریجانی هم اشاره کرد وقت کمی داره برای ائتلاف کردن و بایستی تا اون حدی که امکان داره سریعتر این بحث رو بررسی بکنه و اونچه که به عنوان بحث داخلی در درون نظام ایران در حال شکل گیری هست به نتیجه‌ای برسه که جنبندی غرب این است که جواب ایران مالا نخواهد بود، ولی در هر حال اگر که این جهتگیری به سمتی بره که خواسته های اولیه غرب و گروه 5+1 رو تامین بکنه و ایران قبول بکنه به تعلیق حتی موقت غنی‌سازی تن بده این زودتر اعلام بشه. بنابراین اون چیزی که عمل میشه فشار بیشتر به ایران برای تصدیق در تصمیم گیری.
آقای گنجبخش، در حال آقای لاریجانی تنها این مسئله رو مطرح نمیکنه بلکه میگه ما رو تحریک نکنید وگرنه در مقابل عمل انجام شده ای قرار میگیرید که راه بازگشت به تعامل رو سد خواهد کرد. اگه بخوایم این رو ترجمه کنیم منظور آقای لاریجانی چیه؟ یعنی اینکه ما بمب در اختیار داریم یا اینکه چیز دیگه باید تعبیرش کرد؟
بمبستی که جمهوری اسلامی درش گرفتار شده در رابطه با دروغ بزرگی که به مردم ایران گفته و اونم اینه که ما مسئله فناوری هسته‌ای رو مثل یک مسئله ملی می‌خوایم تعریف بکنیم و این موضوع بزرگترین مسئله است که در رابطه با مسئله علمی ما خواهیم داشت. امروز ایران در مقابل گزینه‌ای قرار گرفته که شبیه گزینه 598ه، یعنی آمدن یک سری حرفایی رو به مردم زدن، میخواستن از کربلا به قدس برسن و مورد مخالفت قرار گرفتن. اون زمان هم که 598 مطرح شد میدونیم که این امکان وجود داشت که ایران با سربلندی اون جنگ رو به اتمام برسونه و نکردند و عاقبت در موقعیتی قرار گرفتن به یک معنای نه راه پس داشتن نه راه پیش. یعنی اینکه اگر امروز تحت فشار تحریم ها بپذیرند بسته پیشنهادی رو، خواهند گفت که آقا اون حرفایی رو که شما راجع به غنی سازی و مسئله ملی زدین چی شد. اگر نپذیرند، همینطور که به درستی آقای زیبا کلام و آقای تقی‌زاده توضیح دادند، ایران رو دوباره تحت فشارها و تحریم‌های اقتصادی بیشتری قرار. در این شرایط به نظر من یک شجاعتی لازمه در درون جمهوری اسلامی و رهبری اسلامی. امروز انتظار جامعه ایران از آقای خامنه ای اینه که بپذیره که اشتباه کرده 5 ساله و ایران رو بیشتر تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی و انزوا قرار نده. اگر برگردیم به حرفی که آقای لاریجانی زد، به نظر من اینها هیچ کدوم جدی نیست. یعنی نمیدونم دوباره ایران رو میخوان در چه شرایط خطرناکی قرار بدن. راه حل این مسئله آسونه، ایران باید به جامعه بین المللی بپیونده و اینها هم دست از این ماجراجویی ها بردارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زیبا کلام، شما این گفته‌های آقای لاریجانی رو چگونه تفسیر می‌کنید و چگونه توضیح می‌دین با توجه به اینکه در هر حال اینجا و اونجا در هفته‌های گذشته خبرهایی بوده مبنی بر اینکه اسرائیل خودش آماده ی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌کنه و یا اینکه آمریکا می‌خواهد دفتر حفظ منافع خودش رو در تهران باز کنه؟
یکی از اتفاقات بدی که افتاد در رابطه با این بحث هسته‌ای این بودش که متأسفانه مجلس هفتم دست و بال دولت آقای احمدی نژاد رو به طور کامل باز گذاشت. به نظر میرسه که علی لاریجانی یک مقداری از کلماتی که دارن میگن، عباراتی که دارن میگن، موضع‌گیری‌هایی که دارن میکنن این هستش که در حقیقت خطاب ایشون به آقای احمدی نژاد هستش که این مجلس دیگه مجلس هفتم نیست، من حداد عادل نیستم و من نمیگذارم که آقای احمدی نژاد برنامه هسته‌ای رو هر جوری که دلش میخواد سلواقع ببره به جلو. منتهای مراتب برای اینکه ایشون
ببخشید، شما کجا این موضع‌گیری رو در این گفته‌ها می‌بینید؟
خود اینکه آقای لاریجانی صرف نظر از محتوای صحبتش، خود اینکه ایشون اینقدر صریح و علنی در خصوص برنامه هسته‌ای داره میاد دخالت میکنه، به نظر من گوشه پیامش به آقای احمدی نژاد هستش. من مقصودم این نیستش که مواضع ایشون ملایم‌تر هستش یا رادیکال‌تر هستش، اونش فعلا مهم نیست. مهم این هستش که به نظر میرسه مجلس هشتم و به ریاست آقای علی لاریجانی میخواد بگه که ما بنا نداریم که همه چیز رو در مورد بحث هسته‌ای بسپاریم به رئیس جمهور. این یه نکته هست. نکته دوم این که ایشون علل قاعده باید یک مقداری تند و رادیکال صحبت بکنه که متهم به این نشه که میخواد بیاد سازشکاری بکنه که به تعبیری به دخالت مجلس مشروعیت ببخشه.
خب این با اون نظرگاهی که کاملا جا افتاده که در هر حال در ایران بر سر سیاست هسته‌ای یک به اصطلاح وحدت رویه وجود داره و این در زیر سیطره رهبر جمهوری اسلامی هست چطوری میخونه؟
خود این که دولت آقای احمدی نژاد ظرف 3 سال گذشته به شدت سیاست‌های هسته‌ای ایران رو، تصمیمات آقای دکتر حسن روحانی و تیم مذاکره کننده قبلی رو به زیر سوال کشیدن، ابتدا انتقاد کردن، گفتن مسامحه کاری کردن، بعد انتقادات تندتر کردن، بعد حتی کار رسید به جایی که آقای حسین موسویان رو در حقیقت به عنوان جاسوس معرفی کردن. یعنی به عبارت دیگر تیم مذاکره کننده در زمان آقای خاتمی رو متهم کردن به سازشکاری، به عقب نشینی، به وادادن و غیره. در حالی که اگر این نظر درست باشه که یک اجماعی وجود داره و همه چیز زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هست، پس اون وقت این سوال پیش میاد که پس آیت الله خامنه‌ای در جریان نبودن که دولت آقای احمدی نژاد داره اینجوری قبلی‌ها رو متهم میکنه؟ اگر بگیم که آیت الله خامنه‌ای در جریان بودن و تصمیم گیرنده اصلی ایشون بودن، حرف آخر رو ایشون در مورد برنامه‌های هسته‌ای می‌زدن، خب اون وقت بخش عمده از انتقاداتی که آقای احمدی نژاد داره می‌کنه صرف نظر از غلط بودن و درست بودن انتقادات، که شخصا معتقدم تمام انتقادات ایشون غلط هستش، خب این انتقادات مقدار زیادیش متوجه آیت الله خامنه‌ای میشه. اگر که بگیم که نه، انتقادات آقای احمدی نژاد به تیم مذاکره کننده قبلی صرفاً محدود به آقای دکتر حسن روحانی، آقای موسویان و غیره میشه، اون وقت باعثی بگیم که پس برنامه هسته‌ای دست اینها بوده و آیت الله خامنه‌ای اصلا خیلی کاری به موضوع نداشتن.
برمیگردم به مسئله تحریم‌های اتحادیه اروپا. آقای تقی‌زاده، ظاهراً اینطور به نظر می‌رسد که 2 هفته پس از اینکه آقای گوردون براون این مسئله رو مطرح کرد، که اون موقع گفته شد که نه این یک موضعی است همطور اعلام شده، اتحادیه اروپا داره میره که یک سیاست تندتری رو در برابر ایران در پیش بگیره. از طرف دیگه این خبری که آمریکا قصد داره در ایران دفتر حفظ منافع خودش رو ایجاد کنه، میشه اینها رو اینطوری ارزیابی کرد که جدا از همسویی سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران، الان اتحادیه اروپا تلاش داره یه مقداری تندتر از آمریکا وارد معرکه بشه تا شاید جلوی اون حمله ای که گفته میشه بگیره؟
در مورد حمله من تردید دارم. اگر مجال حمله ای به ایران باشه و این هجوم نظامی از طریق امریکا تدارکیده بشه، یا بایستی تا 20 نوامبر آینده صورت بگیره که وقت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و یا در فاصله 20 نوامبر تا 20 ژانویه که رئیس جمهور تازه انتخاب شده. به نظر من تا اون فاصله این شانس فوق‌العاده کم خواهد بود، برای اینکه میتونه در نتایج انتخابات ریاست جمهوری اثر بگذاره و به این دلیل رئیس جمهور آمریکا چنین اقدامی رو بعیده که بهش تن بده. در فاصله بعد از انتخاب رئیس جمهور، باز رئیس جمهور آمریکا چون وظیفه انتقال قدرت به رئیس دولت تازه رو به عهده داره و این اهمیتش به مراتب بیشتر از رسیدگی به امور روزانه در دولت آمریکا هست، چنین اقدامی فقط در شرایطی صورت میگیره که شرایط اضطراری باشه، یعنی از اون نشه اجتناب کرد. بنابراین برمیگردیم به اینکه اروپا رو در مسیر اصلی اعمال
نقش اسرائیل تو این زمینه چی میتونه باشه؟
خیلی از تحلیلگرهای نظامی اعتقاد ندارن که اسرائیل به تنهایی قادر به هجوم نظامی با گرفتن نتیجه قاطع هست و این هجوم در صورت انجام تنها میتونه به مشکل تر شدن قضیه بیانجامه. اسرائیلی‌ها هم اگر حتی ظرفیت نظامی این کار رو داشته باشن، النهایه نیازمند به چراغ سبز آمریکا خواهند بود و بدون اون چراغ سبز تن به این کار نمیدن و این مسئله فوق‌العاده دشوار که کل خاورمیانه رو با شرایط تازه‌ای روبرو می‌کنه. به نظر من شانس هجوم نظامی در شرایط فعلی به مراتب کمتر از اعمال فشارهای اقتصادی سیاسی زیادتره و اون چیزی که حالا اعلام میشه به عنوان گشودن دفتر حفظ منافع آمریکا در تهران، این از طرف مقامات رسمی آمریکا صورت نگرفته، چیزی است که در اختیار روزنامه‌ها قرار داده شده و فقط برای تشخیص عکس العمل احتمالی دولت ایران هست. عکس العمل مثبت احتمالی دولت ایران یقینا در غرب اینطور تفسیر خواهد شد که فشارها به ایران تأثیر گذاشته و ایران در موضع دفاعی است و حالا دفاعش داره باز میکنه. مسئولین ایران در مورد پذیرش یا رد بسته پیشنهادی، تقابل یا تعامل با غرب مشغول گفتگو هستند و غرب میخواد که این نتیجه گیری سریعتر صورت بگیره. من با آقای زیبا کلامم موافقم. اون چیزی که آقای لاریجانی در مجلس گفته حرفایی نیست که فقط خطاب به گروه 5 علاوه 1 باشه. بخشی از این حرفها متوجه دولت هست و اگرچه حرفای آقای لاریجانی تنده، ولی در عمل او عملگراتر از دولت هست و این عملگرایی یکی از دلایل استعفای ایشون بود زمانی که در مقام گفتگو کننده اتمی در مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی ایران نشسته بود و به علت تضاد با دولت از این مقام استعفا داد.
آقای گنجبخش، چنانچه ایران بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا رو جواب منفی بهش بده، چه پیامدهایی تونه داشته باشه این جواب منفی دادن برای ایران، یعنی علاوه بر این تحریم‌هایی که تا حالا شده؟
والا بنده نمیدونم کشورهای غربی چه تصمیماتی خواهند گرفت، ولی به هر حال چیزی که مسلمه این مسئله اتمی ایران یه مسئله بین‌المللی شده، یعنی کارش به شورای امنیت رسیده. فراموش نکنیم این تحریم‌هایی که هست فقط از جانب غرب نیست، چین و روسیه و خیلی از کشورهای دیگه هم باش موافقن، یعنی کشوری که با تمام نظم جهانی در افتاده حرفای اصلا از حد خودش بزرگتر میزنه و این تصویر رو میخواد واسه مردم ایران به وجود بیاره که ما شدیم یک ابرقدرت منطقه‌ای، در حالی که صحت نداره و در اصل دعوایی بزرگ رو به ویژه با کشورهای مسلمان عربی رو انداخته که اونا ترسیدن اگه کسی ترسیده باشه. این تصویر رو خواه نخواه باید تغییر بده و اگر این تصویر رو تغییر نده و از پتانسیل‌های انسانی و علمی مملکت با تاریخ 3000 ساله استفاده نکنه که جایگاه مناسب پیدا نکنه، فشارها ادامه پیدا خواهد کرد. من نمیدونم این فشارها رو چیست، ولی اون چیزی که من به عنوان یک ایرانی فکر میکنم اینه که منافع ملی ایران کجاست و من دلم میخواد آقای زیبا کلام نظر خودشون هم بگن، آقای تقی‌زاده نظر خودشون بگن، آیا ایران باید این بسته پیشنهادی رو بپذیره یا نپذیره. اینهاست پرسش‌هایی که ما باید مردم ایران بگیم. همین آقای لاریجانی درست قیافه عملگرا داره، ولی چرا نمیاد صاف و پوسکنده بگه که آقا این کارهایی که ما تو 3-4 سال گذشته کردیم چه ضررهایی به ایران داشته در زمینه اقتصادی و سیاسی که امروز به این بدبختی بیفتیم. و این بحثی که حالا ایشون میخواد مجلسو در مقابل این چیز قرار بده، این به نظر من بحث اصلی جامعه نیست. بحث اصلی رو شاید آدمهای شجاعی نظیر آقای شیرزاد و حتی خود حسن روحانی کردن، زمانی که اون مقاله تایم رو نوشت و گفتش که آقا این برنامه اتمی ایران به هیچ دردی نمیخوره، سعی کنیم که مذاکره بکنیم.
آقای زیبا کلام، ایران باید بسته پیشنهادی رو بپذیره یا نه؟
پاسخ من این هستش که متاسفانه برنامه هسته‌ای از ابتدا تا به الان به جز ضرر، به جز زیان، هیچ سودی دیگه برای ایران نداشته. نه به خاطر نه به خاطر اینکه ما تهدید برای اسرائیل داریم میشیم یا اسرائیل ممکنه نیروگاه‌های هسته‌ای ما رو بزنه اینها، نه، من معتقدم که
همه چیز رو در نهایت اقتصاد هستش که باید براش تعیین تکلیف بکنه. ما فعالیت هسته‌ای داریم میکنیم برای اینکه سوخت هسته‌ای میخوان. نهایتاً بعد از تمام این دعوا و مرافعه، حالا فرض کنیم که همه چی خوب بره جلو، دیگه ما رو تحریم نکنن، دیگه مشکلی برای ما وجود نیاد، غنی سازی رو در حد 5% که مطلوب سوخت نیروگاه‌های برق هستش در داخل کشور تونستیم تولید بکنیم. سوال اساسی این هستش که سوخت هسته‌ای که داره در داخل کشور تولید میشه چقدر داره برای من مصرف کننده تموم میشه، و آیا این سوخت رو اگر ما از خارج از کشور وارد بکنیم آیا این به صرفه و صلاح اقتصادی ما نخواهد بود؟ میمونه جنبه‌های دیگر برنامه. برخلاف اون چیزی که در ایران خیلی سعی کردن بگن در رابطه با اینکه ما از برنامه هسته‌ای بخوایم در زمینه علمی، کاربردی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی استفاده کنیم، کسی اصلا مشکلی با این نداره. نه تنها مشکلی با این ندارن، بلکه در بسته آقای سولانا با خودش آورده هفته پیش در ایران به صراحه گفته میشه که پیشرفته ترین تکنولوژی رو فلواقع 5+1 و آژانس بین المللی که در رأسش آقای البرادعی قرار داره فعلا حاضر هستن در اختیار ما قرار بدن. یعنی احتیاجی نیستش که ما از صفر شروع بکنیم و میلیاردها تومان هزینه بکنیم، یا فرض بفرمایید از قرقیزستان، قزاقستان، از جاهای مختلف، از دلال، از قاچاقچی بین المللی اینا رو با قیمت بالا بیایم به دست بیاریم، تکنولوژیایی که مال روسیه خدات سال پیش هستش. احتیاجی نبوده فلواقع به هیچ کدوم از این مسیرها ما بریم. منتها اون چه که تمام اینها رو تحت شعای خودش قرار داد این بودش که آمریکایی‌ها با این برنامه ما مخالفت کردند، و مسئله از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران از زمانی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مخالفت کردند بدل شد به یه حماسه، به یه مسئله‌ای که اگه کسی باهاش مخالفت بکنه حتما خائن، پیشرفت ایران رو نمیخواد، ترقی ایران رو نمیخواد. و ای کاش که 5+1 با این مخالفت نکرده بود. اگه اونا مخالفت نکرده بودن آدمای اسلام میتونستن داد بزنن در داخل کشور، بگن بابا این خطا، این به لحاظ اقتصادی از اول اشتباه بوده، الان هم اشتباه هستش، در آینده هم اشتباه خواهد بود.
در اینجا شاید بی مناسبت نباشد که به نتیجه یک نظرسنجی سایت اینترنتی تابناک اشاره کنیم که در اون بیش از 70% شرکت کنندگان در این نظرسنجی قبول بسته پیشنهادی غرب به طور دربست و یا با تغییراتی در اون رو به دولت توصیه میکنن. آقای تقی‌زاده شما چی میفرمایید؟ ایران باید بسته پیشنهادی رو قبول کنه بدون اما و اگر یا اینکه نه؟
هدف برنامه‌های اتمی ایران تولید بمب اتمی باشه، من با در اختیار داشتن بمب اتمی توسط ایران مخالفم و بمب اتمی رو مخالف امنیت منطقه و متضاد با منافع ملی ایران میدونم. اگر هدف برنامه اتمی ایران تولید سوخت هسته‌ای باشه، اونطوری که اعلام میشه، ایران بدون کمک خارجی تا 20 سال آینده قادر به تولید سوخت هسته‌ای حتی برای یک راکتور به اندازه‌ها و ظرفیت راکتور بوشهر نیست. ایران دارای منابع غنی اورانیوم نیست، یعنی نه تکنولوژی نه ماده خام تبدیل شدن به تولید کننده سوخت هسته‌ای رو در اختیار نداره. بنابراین تلاشی که صورت میگیره این سوءظن رو ایجاد کرده که هدف ایران تولید سوخت هسته‌ای نیست. اگر این بود بایستی بسته پیشنهادی اروپا پذیرفته میشد، بسته 5+1 قبول میشد و ایران انزوایی که حالا بهش تحمیل شده و چوب انزوا رو مردم میخورن تحمل نمیکرد. من دقیقاً مخالف این هستم که در مقابل پیشنهادات اروپا ایستادگی بشه. بیش از 80% مردم هم همین نظر رو دارن، یعنی چوب رو خوردن و پیاز رو خوردن، ولی از اون چی که به عنوان حق ملی به عنوان معرفی شده، یعنی توسعه اتمی، هیچ بهره‌ای نبردن.
خب آقای گنجبخش شما هم چند جمله وقت دارین که بفرمایید در پایان قضیه.
اولا بسیار خرسندم از این موضوع که بحثی که 3 ساله از جمله خود من به عنوان کسی که فیزیک هسته‌ای خونده مطرح می‌کردم که این برنامه غنی‌سازی هیچ ربطی به استفاده از فناوری هسته‌ای به اون معنی که ایران میگه نداره، امروز دیگه مطرح شده. مهمترین ویژگی این ماجراجویی محرم ندونستن مردم ایران توسط حکومت بود. این حکومت راستش رو به مردم ایران در این زمینه نمیگفت و امروز این موقعیتی که درش گرفتار شده زاییده این موقعیته. همونجور که به درستی آقای زیبا کلام طرح کردن، اگر برنامه هسته‌ای ایران رو به معرض گفتگوی متخصصی جناح‌های مختلف می‌گذاشتن و مردم رو محرم می‌دونستن، مسلماً نتیجه‌ای که گرفته می‌شد از همون 4 سال پیش همینه که امروز مطرح میشه که آقا این برنامه یک پروژه ضد ملی بود. دومین نکته رو که میخواستم تر بکنم این نکته است که به هر حال ایران با عدم قبول هر نوع بسته پیشنهادی، حتی بدون بسته پیشنهادی، خطر زیادی رو برای مملکت به وجود آورده، به این صورت که در این شرایط سید همیشه جناح‌های افراطی چه در امریکا، چه در اسرائیل، چه در اروپا، هر جای دنیا اینا هستن که دست بالا رو میگیرن. و ما به عنوان ایرانیانی که نگران این است که حمله نظامی به ایران بشه، چون همینجور که به درستی طرح شد حمله نظامی 100 برابر اثرش بدتر خواهد بود از این موقعیت موجود، ما باید این بحثا رو به گوش مردم ایران برسونیم که مبادا این حکومت اون شرایطی رو به وجود بیاره که نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک نشان.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان صادق زیبا کلام، امیر حسین گنج بخش و رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید.